بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر نعم المولا و نعم النصیر الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين هدية محضر حضرت بقية الله أعظم صلوات عنایت می فرمایید الحمدلله همه ما از بیانات مفید حضرت آقا بهره‌مند شدیم و مطالب همین طور بود که فرمودند انشاءالله خدا مؤیدشون بدارد و مسئولین این انجمن خیریه را هم در پناه ولی است مسئول و محفوظ و جدن دارند فعالیت می کنند خدمت می کنند و اوقات شریفشون را که دیگران صرف جهات دیگری می کنند در نشر احکام و عرض می شود که نشر فضائل اهل بیت و احکام و فرهنگ مذهبی میکنن این بزرگوارها خدا تأییدشون میکنن و خدمت کردن به این سبک مؤسسه ها مورد رضایت حضرت هست چون خیر الناس من نفع الناس بهترین خیری که انسان بتواند انجام بدهد این نشر احکام و فرهنگ اسلامی است و الحمدلله رب العالمین این مؤسسه تا به حال کاملا موفق بوده است همینطوری که آقا فرمودن خدا انشاءالله که همه کسانی که خدمت می کنند و می خواهند خدمت بکنند به اسلام و قرآن و نشر احکام در کنف ولی از مسئول و محفوظشون بدارد این یه جمله یه جمله دیگه همین که مختصرن خیلی مصدع نباشم یکی از آیات دیگری که تأویل شده است به حضرت بقیت الله اعظم آیه 13 آیه از سوره نور آیه 55 13 آیه از آیاتی که تأویل شده است به وجود مقدس حضرت بقیت الله روح له الفدا از سوره نور آیه 55 اول آیه شریفه اینه وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمكننهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ظاهرا آیه همین سطر باشه حالا این ترجمه ظاهر آیه را عرض بکنم وعد الله الذين آمنوا در قرآن یک سری وعد است و یک سری وعید وعد عرض می شود که آن اخبار به احسان در آینده است وعده کرده است وعده داده است خداوند که بهش می برم عفو می کنم می بخشم پرونده هاتون را بایگانی می کنم اینها تمامش جزء وعده است وعده به نیکی کردن اگر من مثلا گفتم یک مطالبی که ماحصلش احسان به اون طرف باشد بعدن انجام میدم، این را وعده بهش میگن. اما اگر چنانچه نه، مثلا مطالبی میگم که سبب ناراحتی طرف باشد، میزنم، میبندم، چه میکنم، اینها وعیده. اگر چنانچه گفتم احسان میکنم بعدن، این داخل در وعده. اگر که گفتم اذیت میکنم به هر عنوانی از عناوین، این داخل در وعیده. لکن این همه سفارشاتی که در آیات و روایات شده است، تخلف وعد از گناهان کبیر است. اگر من وعده دادم به منزل فلانی میروم، فلان احسان را میکنم، وعده نیکی به کسی دادم، تخلفش جایز نیست مگر اینکه عذر شرعی ایجاد بشه یا ایجاب بکند برای تخلف را، و الا شرعا المؤمن اذا وعد وفا در مراتب مشروعه ها. اگر من وعده کردم طبق وعدم باید عمل بکنم. اما اگر وعید باشد، نه، هر نشود که اگر عمل نکنم خلاف شرع که نکردم، تازه ممدوح هم هست تخلف از وعید. و حضرت حق جل عظمته وعده هایی که داده است تماما عملی می شود، لکن وعید هایی که داده است عذاب نازل می کنم، مثلا یعنی اینها رو خدا عذاب نکند، عفو بکند، ببخشد، اینها بسیار نیکوست. پس در قرآن ما یه سری وعد داریم و یه سری وعید. تخلف وعد از محالات هست نسبت به حضرت حق، اما وعید ممکن است شد تخلف بشد و از کمالات مقام ربوبیت است تخلف از وعید، که منی که مستحق عذاب هستم من رو عذابم نکند، عفوم بکند، ببخشد مرا. این هر نشود که جزء صفات حمیده حضرت حق جل عظمته است. این یه مطلب. در اول آیه شریفه می فرماید وعد الله الذین آمنوا، خدا وعده داده است. به کیا وعده داده است؟ به اشخاصی که آمنوا و عملوا الصالحات. خدا وعده داده است به یک طایفه ای که دارای دو صفت هستند. طایفه ای که ایمان به وحدانیت و حق و مراتب توحید و نبوت و ولایت آورده اند، به جمیع معتقدات اسلام ایمان آورده اند و عمل صالح هم انجام داده اند. وعد الله الذین آمنوا، وعده داده از خداوند به کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح هم انجام داده اند. به اینها وعده داده است که چه وعده داده است؟ چی وعده داده است؟ سه مطلب رو خداوند وعده به اینها داده است. ای کسانی که ایمان آورده اید و عمل صالح هم انجام داده اید، شما عرض شود که وارث روی زمین خواهید شد. شما عرض شود جانشین، عرض شود که سابقین در زمین خواهید شد. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، اینها را جانشین میکند در روی زمین، یعنی که سطح زمین، کره زمین، زمین به نحو مطلق را به شما واگذار میکند. یعنی کسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام میدهند مالک روی زمین خواهند شد. یک از وعده های الهیه لیستخلفنهم فی الارض، جانشین میشوند در کره زمین. این یک. دوم چی؟ لیستخلفن نام فلعر و لیومکنن نهام دین هم لدر تغاو و در انجام وظائف مذهبی به نحو اتم و اکمل موفق میشن برای انجامش. یعنی راد و مانع از عمل به مذهب ندارن، راد و مانع از عمل به وظائف شرعیه ندارن، کسی مانعشون نیست. متمکنن از این که به وظائف شرعیه من البد و الالخط عمل بکنن. اینم یکی از وعده هایش که خدا داده است. زمانی بیاید کسانی که ایمان به حق دارند و عمل صالح کرده اند مالک روی زمین بشوند و قدرت داشته باشند که اعمال صالح را انجام بدهند و خوف و وحشت هم نداشته باشند، با کمال طمأنینه و اطمینان در زمین زندگی بکنند. این عرض می شود که بفرمایید که مالک روی زمین بشوند. یک. دوم این که عرض می شود که تمکن داشته باشند از این که اعمال را انجام بدهند، مانع اراده‌ای براشون نباشد. سوم این که خوف و وحشتی از کسی نداشته باشند. خب این ترجمه آیه شریف است به حسب ظاهر. حالا این چه وقت بوده است؟ بعضی از مفسرین گفتن که این مطلب بعد از هجرت نبی اکرم از مکه به مدینه شد، موقعی که پیغمبر هجرت کردن و مهاجرین وارد مدینه شدند، انصار الحق و الانصاف سنگ تمام را برای اسلام و مسلمین گذاشتند، استقبال فوق العاده ای کردند و بازوی مهاجرین شدند. من جمیع الابعاد اعراب ناراحت شدند شدیدن، مخالفین مشرکین، که چرا انصار این انداز جان فشانی میکنند نسبت به مهاجرین. و عرض میشود که بفرمایید که حتی مهاجرین را مقدم بر خودشون هم میدارند آقا، و ناراحتی شدیدی ایجاد شد بینشون و انصار تهدید کردند انصار را. به جایی رسید که انصار خوف و وحشت شدیدی براشون غالب شد، هم میترسیدن به وظائف شرعیشون عمل بکنن، هم اینکه خوف داشتن که اعراب بریزند و تمام اینها را به قتل برسانند. این خوف و وحشتی که داشتن این آیه شریف نازل شد که نه، خوف و وحشت نداشته باشید شما ابدا ای انصار، با همون عقاید و ایده‌ای که داشتید و کمک مهاجرین می‌کردید و بذل و بخشش ها را می‌کردید، حالا به همون حالت باشید. خداوند قدرتی عرض می شود که قادر است و این سن عرض می شود که آثار و نتایج را به شما عنایت می کنند. این یه تفسیر. بعضی گفتن نه خیر، این مربوط به این زمان نیست و عرض می شود که مربوط به زمان خلفاست. بعد از نبی اکرم در زمان امیر، در زمان ابوبکر و عمر و عثمان و امیرالمؤمنین، در این برهه از زمان است این آیه شریفه و مربوط به زمان عرض می شود که مهاجرین و انصار نیست. اینم بعضیا مفصلا بیان کردن، اینو گفتن. عرض می شود که لکن بعضی ها آمدن و گفتن خیر آقا، این مربوط به زمان حضرت بقیت الله اعظم است، مال اونجاست، کاری به زمان حضور عرض می شود که نبی اکرم یا خلفا یا زمانهای دیگری ندارد. این آیه تفسیرش و تأویلش منوط به زمان ظهور حضرت بقیت الله اعظم است. این یه جمله‌ای که اینجا من یادداشت کرده بودم از بعضی از تفاسیر عرض می شود که بعد می فرمایم که حالا بعد عرض میکنم اینا، این که کم از تخلف الذین من قبلهم، خب خداوند وعده داده است به کسانی که ایمان بیارند و عمل صالح بکنند این که وارث روی زمین بشوند، کما این که قبلی ها هم همین طور بودند. یه عده‌ای هم قبل از این اشخاص مالک روی زمین شدند. در تفسیر دارد چه کسانی بودند قبل از این آیه، قبل از تفسیر این آیه مالک روی زمین شدند، چه کسانی بودند؟ در عرض می شود که حضرت آدم، عرض می شود که حضرت نوح، اینها مالک روی زمین شدند. حضرت داوود که صریح آیه شریف است و عرض می شود که انا جعلناک خلیفتن فی الارض، آیه شریف است از داوود. حضرت سلیمان، اینها مالک روی زمین شدند. و شما هم که خدا وعده داده است به شما که کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح می کنند مالک روی زمین بشوند، مثل این که قبلی ها مالک روی زمین شدند، حضرت آدم و حضرت نوح و حضرت سلیمان و حضرت داوود و اینا هم مالک شدند، شما هم مثل اونها باشید. این یک تفسیره. تفسیر دیگری که نه کم از تخلف الذین من قبلهم، این مربوط به انبیا نیست، مربوط به غیر انبیاست. این آیه شریفه و مخصوصا علامه طباطبایی علی الله مقامه با این تفسیر مخالف است و می‌فرماید که مراد انبیا نیستند کم از تخلف الذین من قبلهم، بلکه دول و حکومت‌های حق هستند، نه اینکه انبیا باشند. حالا اون یک مطلبی است بین مفسرین، اون باشد به حال خودش تا ببینیم چه میشه. عرض می‌شود که خب حالا این وعده‌ای که حضرت حق داده است به چه کسانی داده است؟ کسانی که دو شرط داشته باشند، عمل صالح داشته باشد و ایمان و عمل صالح. حالا عمل صالح هم من جمیع الابعاد، نه از یک بعدی باشد، من جمیع الابعاد عمل صالح داشته باشد، یعنی این که یک نفر متشرع من جمیع الجهات اون باشد، نه این که یؤمنون به بعض و یکفرون به بعض باشد. اینطور ایشون فرمودن و بعضی از بزرگان دیگر. عرض می شود که بعد این تمام شد. حالا تأویلی که شده است در این آیه شریفه، پس من حالا معنا بکنم آیه را. حضرت حق فرموده است وعد الله الذین آمنوا منکم، وعده داد از خدا به کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح کرده اند که شما مالک روی زمین خواهید بود. تمام زمین ها، ارض اطلاق دارد، جمیع ارض می شود که حد و حدودش رو شامل می شن. کم از تخلف الذین من قبل هم، مثل این که بعضی از حکومت های حق قبل از اسلام مالک روی زمین شدن، مثل بنی اسرائیل که اینا مالک روی زمین شدن بعد از فرعون و فرعونیان مالک روی زمین شدن، حقم بود، حرفی هم درش نیست. کم از تخلف الذین من قبلهم. خب این یک، اگر ایمان و عمل صالح آوردی سه نتیجه: اول این که مالک روی زمین میشوی، دوم این که متمکن میشوی از اداء فرائض و مستحبات، سوم این که این ناراحتی تبدیل به امنیت من جمیع الجهات میشود. خب این عرض می شود که ظاهر این آیه شریفه. حالا تأویلی که شده است، گروهی از مفسرین تفسیر کردن این آیه را به زمان ظهور حضرت بقیت الله روح له الفدا، که عرض می شود که فرمودن که انها فی المهدی من آل محمد.
Thank you.
این آیه شریفت تأویل شده است به وجود حضرت بقیت الله اعظم، یعنی در زمان حضرت بقیت الله اعظم اشخاصی که حالا اون 313 نفر یا عرض می‌شود اون 10,000 نفر یا اون 150,000 نفر در بعضی از روایات دارند که شون زه فرسخ در نجف عرض می‌شود که بفرمایید که زیر لشکرگاه حضرت بقیت الله، یعنی عرض می‌شود لشکرگاه حضرت بقیت الله که 16 فرسخ را اونجا عرض می شود که لشکر حضرت اونجا اندشون که زیر زمینی که بفرمایید که حالا پادگاهشون باشد، پادگاه لشکر حضرت بقیت الله 16 فرسخ مسافتش میشه. اینطور بعضی از بزرگان فرمودن. حالا عرض می شود که حالا همه اینها بفرمایید که مراد باشد که میفرماید که خدا وعده داده است به اون اشخاص که ایمان دارند و عمل صالح کردند شما مالک روی زمین خواهید بود، کما اینکه قبلی ها مالک بودند و خداوند تمکن به شما داده است امکانات عمل به وظایف شرعیه را من جمیع الابعاد به شما داده است، به اونها داده است و خوف و وحشتی هم از عمل کردن نیست. یعنی قشنگ این آیه شریفه عرض می شود که تطبیق می شود با زمان ظهور امام زمان علیه السلام. اون وقت روایاتی که هست مفصل است، روایاتی که در این زمینه دو سه تاش رو بنده یاد داشت کردم که حضرت فرمودن که انها فی المهدی، یک دوم حضرت سجاد فرمودن هم والله شیعتنا اهل البیت. این مضمون این آیه شریفه که معنا کردیم، اینها قسم به ذات حق شیعیان ما هستن از اهل بیت در زمان حضرت بقیت الله، اونها مالک روی زمین خواهند شد، اونها خوف و وحشت ندارند، اونها عمل می کنند به جمیع جزئیات و کلیات مذهب جعفری، اونها هستند. آقا این تأویل این آیه مال اون زمان است. حضرت سجاد می فرماید بله قرطبی که مفسر معروف اهل سنت است روایت کرده است از نبی اکرم، نبی اکرم فرمودن که ما علم شود که فرمودن ما علا ظهر الارض بیت و حجر و لا مدر الا ادخله الله کلمت الاسلام. حضرت فرمودن که بفرمایید که بله این قرطبی که یکی از مفسرین اهل سنت است روایت از نبی اکرم، حضرت فرمودن باقی نمی ماند بر روی زمین خانه ای، قصری، ویلایی، نمیدونم خانه کوخی یا حصیری، مگر این که اسلام در اون خانه وارد می شود. و این مختص به زمان ظهور حضرت بقیت الله اعظم است. در غیر از اون زمان ممکن نیست این روایت عرض شود که محقق بشه. این هم یه روایت است. تبرسی در مجمع که روایات مفصل در مجمع نقل کرده است، این جملش رو بنده عرض می‌کنم یاد داشت کردم اینجا فرموده است ان ندالکه یکون عند خروج المهدی فلا یبقى احد الا اقرب محمد صلی الله علیه و سلم. بله حضرت فرمودن که بله این مطالبی که این در این آیه شریف بیان شد لا یکون الا در زمان ظهور حضرت بقیت الله، که در اون زمان تماما اقرار به نبوت نبی و ولایت علی خواهند نمود. روایت دیگری از حضرت صادق علیه السلام می فرماید والله ما نزل تعویلها بعد ولا ينزل تعویلها. حضرت صادق می فرماید قسم به ذات حق تعویل این آیه شریفه هنوز محقق نشده، معنای این آیه پیاده نشده و پیاده نمی شود در زمان گذشته پیاده نشده و از این تاریخ به بعد هم پیاده نمی شود تا زمان حضرت بقیت الله. در اون زمان مضمون و عرض شود که این آیه شریف مدلولش پیاده میشه. والله ما نزل تعویلها، قسم به ذات حق این تعویل این آیه نازل نشده است، محقق نشده است و محقق هم نمی شود تعویلش حتی یخرج الحضرت بقیت الله، فاذا خرج المهدی لم یبق کافر بالله العظیم. موقعی که حضرت بقیت الله ظاهر شدند کافری روی زمین نمی ماند والله العظیم، که حضرت یک قسم، حضرت صادق یک قسم قبلش خوردن برای تأکید دیده مطلب، یه قسم هم بعدش خوردن. والله ما نزل تعویلها، بعدم فرمودن لم یبق کافرون بالله العظیم. اینه. پس این یکی از آیاتی است که در زمان حضرت تعویل شده است به زمان عرض شود که ظهور حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین له الفدا. این چند جمله. حالا یکی هم بعد داستانی هم عرض بکنم که ختامه مسکون باشد انشاءالله. داستانهای زیادی هست مفصل و مختصر، حالا این جمله مختصرش عرض میکنم راجع به سید مهدی بحرالعلوم علی الله مقامه. سید مهدی بحرالعلوم از بزرگان بود از جا امشاء علی الله مقامه. ما نجف بودیم در مسجد توسی، عرض می شود که نزدیک قبر شیخ توسی هم ایشون دفنن، عرض می شود که یعنی که مسجد توسی خانه شیخ توسی بوده، خانه خودش را مسجد می کنن و قبرش را هم وسط خانه خودش قرار میده. پهلو سهمسان، پهلو فلکه هست، فلکه از تعمیر اونجا نزدیک بوده. اون وقت این قبر ایشون وسط مسجده، مسجدی هم را تعمیر کردن دینا. گوشه این مسجد قبر علامه بحرالعلوم، سید مهدی بحرالعلوم اونجاست. خواستن مسجد تعمیر بکنن، بنده اونجا مشرف بودم، البته من ندیدم اما مکرر شنیدم. موقعی که خراب کرده بودند و بارگاهی داشت کن ولی داشت خراب کردن که تعمیر بکنن، چون تو گودال بود، 2 متر تو گودال بود نسبت به خیابون، و خواستن که تعمیر بکنن بیارن مسجد بالا، این قبر خراب شد. قبر خراب شد و خاک برداری کرده بودن، رسیده بودن به خود جسد شریف ایشون، تازه تازه قبر ایشون، جسد ایشون، سید مهدی بحرالعلوم آقا. گفتن محافظ رهنا گذاشته بودن، حتی ناخوناشون رو تمام گرفته بودن و این انگشت چپ انگشت کوچیک چپشون رو گذاشته بودن بر روز جمعه. معلوم شد شب جمعه فوت کرده بودن. مستحب بس انسان ناخوناش روز پنجشنبه بگیره، ولیکن این انگشت کوچیک چپش فزر روز جمعه بگیره. این بزرگوار این اندازه مقید بودن که به این مستحب عمل بکنم، و ناخنشون هم قشنگ بود و بدنشون و کفنم تازه تازه آقا، مثل این که حالا تازه ایشون رو دفنشون کردم. عده زیادی دیده بودن، من موفق نشدم بی توفیقی که ببینم، اما مکرر از دوستان شنیدم، هم قبر ایشون و هم قبر مرحوم آخوند خراسانی را. اوشون هم در همین محیط ها در همون حوالی بود که همینطور بود. منظور ایشون خیلی فوق‌العاده بودن، مکرر در مکرر محضر حضرت بقیت الله مشرف می شود. از آقا سید مهدی بحرالعلوم عجیب می گفتم که یک شبی در زمان میرزای چیز بودن، میرزای قمی، میرزای قمی که در شیخون دفن است و ایش بزرگان بوده است، از اولیای الهی بوده است، مطالب عجیبی درباره ایشون نقل میکنن تو شیخون دفنن ها. شیخون عده زیادی از بزرگان اولیای الهی دفنند و البته شهدا هم اخیراً عده زیادی از شهدا هم همونجا مدفونند که خدا انشاءالله رو ارواح همشون را با ارواح انبیا محشور بگردانند. منظور ایشون عرض شود که اونجا دفنند. میرزای قمی مشرف شده بودند محضر، عرض شود که نجف، محضر بحرالعلوم نشسته بودند و بعد درس ها تعطیل میکنند. موقعی که میرزای قمی میرسند درس ها تعطیل میکنند بحرالعلوم، بعد میرزا قمی میگن آقا خب ما که با هم هم مباحثه بودیم و اینجا بودیم، شما این مقدارها توسعه فکری و علمی نداشتید، چطور شد یه دفعه زدید بالا و هر میشود که مرجعیت کل فلکل نصیب شما شد؟ و حالی که من اعلم از شما بودم، حضرت میفرماند که برالالون بله همین طور است، لکن یک شب مشرف شدم سهله، حضرت بقیت الله مرا به سینه چسبانید و اون چه که باید القا به سینه من بشود شد. اون چه باید القا فقه از اول باب طهارتش تا آخر باب دیاتش 24 باب، نمیدونید چقدر کتاب براش نوشت شده، روایات زیاد مثل موم تو دست این بزرگوار، اشعاری که گفته از پیدا چه کرده است و چه میکنه، چه مقامی در خانه خدا داره. خوشا به حال اون اشخاصی که با خدا زود آقا آشتی ارتباط پیدا میکنند، هرچی هم میخواد خدا بهشون میده. آخه خدا همه چیزی داره آقا، وضعش هم مرتب، همه چیزی هم داره، نمیترسه کم بشه، عرض بشه که بخواد که مثلا که کنسکی بکنه. و سخی هم هست، کریم هست، جواد هست، مهربان هست، وقت نماینده‌هاش هم همینه. گفت که ایشون مرحوم چیز را عرض می شود که میرزای قمی، میگن که اینا من مکرر شنیدم ها، موقعی که مریض میشن یه دکتری براشون میارن از بغداد، دکتر نصرانی بوده، بهش میگن یکی از علمای برجسته بزرگان مذهب، نمیدونم رئیس مذهب، خیلی بهش میخونن که میای اونجا حواست باشه. موقعی که میاد و نبض ایشون رو میگیره، میبینی حرفات شوه، این چارواداره، این که عالم ربانی میگید نیست. گفتن نخیر، شما توابت رو بکن. و ایشون تمام این شبها از نجف حرکت میکرده بود، میرفت نماز شبش رو مسجد کوفه میخونده بود و برمیگشته بود اذان صبح میامد نجف. حدود 10 کیلومتر از نجف تو مسجد کوفه، تمام این شبها میرفت نماز شبش را مسجد کوفه و بر میگشت نماز ارنش صبح و عصرش را جماعت در حرم امیر المؤمنین، صبح هم مشغول درسش میشود تمامش. لذا اون دکتر گفته بود چاروادار نبزش این سبکی بوده است، یعنی اینطور ارنش شود که مقید بوده است، زحمت میکشن، هر می شود که واقعا مزدون گرفت جان برادر که کار کرد، هر کسی زحمت کشید خب بهش میدن نادیه، حرفی درش نید. حالا من تو صبح فین نفین بخوابم مثل گاب بخوابم، خب صبح هم متوقع باشم اون چه به اونا که بیدار بودن بهشون بدن، خب نمیدن، این توقع من بی جا آزا. اما اگر بلند شدی نیم ساعت سر و ساعت به اذان صبح وضو گرفتی یا زهرکت نمازه رو ولو هم الله کلنگ خوندی، عنایت بد میکنند، همینطوری نیست، خدا میداند برکاتی دارد. آقا الحاصل منظور این جمله رو عرض میکردم، میگفت آقا رفتیم کوفه، آقا این جریان رو برای میرزای شیر قومی نقل میکنه مرحوم بحرالعلوم، میگه من مشرف شدم برای مسجد کوفه و نماز شبام رو خوندم و آمدم بیام برای نجف را. از مسجد که آمدم بیرون دیدم که عرض شود که تیفو دور من رو گره، باد شدید نمیذاره بیام، خب پیاده، خب نمیذاره، هرچه میستم میبینم مرا منحرفم میکنه طرف مسجد سهله و 3 کیلومتر است مسجد سهله طرف عرض شود آفتاب غروبه، هرچه خواستم دارم دیدم نمیشه، مثل این که یک نفر مرا بلندم کرد و گذاشتم در مسجد سهله. ناراحت شدم که آخه من حالا اینجا دو مرتبه بخوام برم به تو نجف طولی طولانی میشه و میترسم که برای نماز و چیزم طول بکشه، درد میشود که بحثم. رفتم گفتم حالا تا اینجا رسیدیم در مسجد سهله میریم دو رکعت نماز. موقعی که وارد مسجد شدم بیدم یا آقا استرد مناجات میکنه که قلب من رو گرفت و برد. گوش دادم دیدم نه، این دعاهایی که میخواند هیچ جا من ندیدم چنین دعاهایی را. همینطور
سرشون رو گذاشتن روی خاک های شنا و دارن مناجات میکنن. یه دعایی که از خودشون دارن میخوانن دعا رو، دعاشون که خلاص شد بلند شدند و فرمودن سید مهدی بیا جلو. من فهمیدم، یقین کردم آقا، دو سه قدمی رفتم جلو، فرمودن بازم بیا جلو. چند قدم دیگه رفتم و تعبدوبن ایستادم، فرمودن ادب در حرف شنیدن است، بیا جلو. رفتم جلو که دیگه نزدیک بدنم به بدن حضرت برسد، بغل باز کردن، من را بغل گرفتن و اون چه که باید به سینه من بریخته شود ریخته شد. این مطلب را ایشون به میرزای شیرازی می فرمود. منظور داستانهای زیادی از مرحوم بهرالعلوم علی الله مقامه در این زمینه که تشرف محضر حضرت بقیت الله بوده است نقل کرده است. قصه مکهشون را مفصل نقل کردند.